أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از بحث خيار عیب نکته‌ای باقی مونده عرض کنم و اون این است که اگر در خيار عیب اصل تحقق فسخ معلوم باشد و انقضاء خيار عیب هم معلوم باشد، مثلا قائل شدیم که خیار عیب فوری است و الان هم دیگر وقت گذشته است، یا احداث حدث مانع از حق الرد است و الان احداث حدث شده است در این مبیع. اختلاف در این بود که مشتری می گفت قبل از انقضاء زمان خیار من فسخ کردم، بایع می گفت بعد از انقضاء زمان خیار تو فسخ کردی، پس فسخ تو نافذ نیست. مرحوم شیخ فرموده است ممکن است ما بگوییم اصالت الصحه در فسخ این مشتری جاری است، شک می کنیم فسخ او صحیح بود اگر در زمان خیار بود، یا فاسد بود اگر بعد از انقضاء خیار بود. اصالت الصحه جاری می کنیم، می گوییم انشاء الله فسخ او صحیح بود. این مطلب درست نیست، چون شرط جریان اصالت الصحه این است که ولایت فاعل محرز باشد و قابلیت مورد و محل هم محرز باشد. شک بکنیم در این که عقد یا ایقاع واجد اجزاء و شرائط بود یا نه. مثلا مالک بیع کرد دار خود را، فاعل ولایت و سلطنتش محرز است، مورد هم که دار است قابلیت بیع دارد، اما می ترسیم که این بیع واجد شرائط و یا فاقد موانع نبود، مثلا غرری بود، اینجا میگوییم انشاءالله بی صحیح است. سیره عقلا و متشرعه بر اجراء اصالت الصحه است. اما در ما نحن فیه اصلا احتمال میدهیم که این مشتری در زمان فسخ ولایت بر فسخ نداشت، اگر بعد از انقضاء خیار عیب فسخ کرده باشد او دیگر ولایت بر این کار نداشته است. مثل این میماند که مرد و زن در طلاق رجعی قبول دارند رجوع را، ولی مرد میگوید قبل از انقضاء عده رجوع کردم، زن میگوید بعد از انقضاء عده رجوع کردی و لذا رجوعت فائده ندارد. نمیتوانیم اصالت الصحه در رجوع مرد جاری کنیم، چون احتمال می دهیم وقتی رجوع کرد که دیگر عده رجعیه منقضی شده بود و ولایت نداشت بر رجوع. بله، اگر این شخص ولایت داشته باشد بر این عقد یا ایقاع، ولیکن شرطی دارد صحت این عقد یا ایقاع، نمیدانیم او شرط آن را تحصیل کرد یا نکرد. مثلا کسی مالک مالی هست ولی زکات یا خمس به آن تعلق گرفته، آمد آن مال را به ما فروخت، ما می توانیم اصالت آمد آن مال را فروخت ما می توانیم اصالت و صحه جاری کنیم در فعل او. چرا؟ برای این که او ولایت دارد بر تملک این مال به کامله با اداء زکات آن از مال آخر، ولایت دارد بر تملک این مال به کامله با اداء خمس آن از مال آخر، ولایتش محرز است. نمیدانیم آیا با اداء زکات یا خمس من مال آخر تملک کرد این متاع این مال را به تمامه یا تملک نکرد. اینجا اصالت و صحه می توانیم جاری کنیم در بیع او، ولیکن در ما نحن فیه اصلا اگر زمان خیار عیب گذشته باشد این مشتری هیچ ولایتی بر فسخ دیگر ندارد. شک می کنیم در این که فسخش بعد از انقضاء زمان خیار بود یا نه، شک در ولایت است و لذا اصالت و صحه جاری نمی شود. برمی گردیم به استصحاب. در استصحاب سه قول هست. یک، قول مشهور که می گویند اگر زمان فسخ و زمان انقضاء خیار هر دو مجهول بود، نمیدانیم ساعت 7 فسخ کرد، ساعت 8 خیار عیب منقضی شد یا بالعکس، در این فرض استصحاب بقاء الخیار الی زمان الفسخ با استصحاب عدم الفسخ الى زمان انقضاء الخیار تعارض می کنه. استصحاب بقاء الخیار الى زمان الفسخ می خواهد این فسخ را تصحیح کند و تنفیذ کند. استصحاب عدم الفسخ الى زمان انقضاء الخیار می خواهد این فسخ را ابطال کند و آن را غیر نافذ اعلام کند، با هم تعارض می کنند و تساقط می کنند. استصحاب عدم فسخ الى زمان انقضاء الخیار لازم نیست اثبات کند وقوع الفسخ بعد انقضاء الخیار را تا بگویید این اصل مثبت است. نخیر، ما نیاز نداریم اثبات کنیم وقوع الفسخ بعد انقضاء الخیار را، ما نفی می کنیم وقوع فسخ قبل از انقضاء خیار را و همین کافی است برای حکم به بقاء این بیع، ولذا این دو استصحاب با هم تعارض می کنند، تساقط می کنند در مجهوله تاریخ. بعد از تعارض و تساقط رجوع می کنیم به استصحاب ملکیت بایع للثمن و استصحاب ملکیت مشتری للمثمن. اما اگر احدهما معلوم التاریخ بود، مثلا تاریخ فسخ معلوم بود ساعت 7 صبح، نمیدانیم تاریخ انقضاء خیار 6 صبح بود تا فسخ باطل باشد، یا 8 صبح بود تا فسخ صحیح باشد. مشهور میگویند استصحاب میکنیم بقاء الخیار را تا ساعت تا بقاء الخیار را تا ساعت 7 که زمان فسخ است، و اثبات میکنیم این فسخ نافذ بوده است. و اگر تاریخ انقضاء خیار معلوم بود، تاریخ فسخ مجهول بود، استصحاب میکنیم عدم الفسخ را الى زمان انقضاء الخیار، و با این استصحاب حکم میکنیم به بقاء بی و عدم فسخ آن. این نظر مشهور است و ما این نظر مشهور رو قبول کردیم در اصول. وارد بحث اصولی نمی شویم، قطعا موضوع ترکیبی است. اذا کان للمشتری الخیار ففسخه نافذون. البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع. معنیش اینه که البیعان قبل الافتراق فسخهما نافذون، یعنی قبل انقضاء الخیار الفسخ نافذ. نه خیر، در فرض ثبوت خیار فسخ نافذ است، ظاهر ادله اینه. نفع می کند جزء الموضوع را، میگوید فسخ تا زمان انقضاء خیار محقق نشد، موضوع نفوذ مرکب بود از تحقق الفسخ و کونه فی زمان الخیار، و ما نفع کردیم تحقق فسخ را فی زمان الخیار. نظر دوم، ببینید این رو باز میگردم به نظر اول. ما طبق نظر مشهور استصحاب میکنیم مثلا بقاء خیار را تا ساعت 7 که ساعت 7 زمان فسخ بوده است، در جایی که زمان فسخ معلوم است. این چه مشکلی دارد؟ استصحاب میکنیم بقاء خیار را تا ساعت 7 و فسخ هم در ساعت 7 محرز بود بالوجدان، ذم الوجدان میکنیم الی الاصل، میگیم فسخ در ساعت 7 بود وجدانن، استصحابم میگوید خیار تا ساعت 8 بود، پس موضوع مرکب رو احراز میکنیم، ثابت میشود این فسخ نافذ است. نظر دوم نظری است که برخی از بزرگان از جمله آی سیستانی دارن، میگن یتعارض الاستصحابان مطلقا، استصحاب در معلوم التاریخ و مجهول التاریخ هم جاری است و تعارض میکنند، کما این که در مجهوله تاریخ استصحابا تعارض میکنند. چرا؟ برای اینکه میگویند ارکان استصحاب در هر دو تمام است، مثلا زمان فسخ معلوم ساعت 7 صبح، زمان انقضاء خیار مجهول، ما میتوانیم هم استصحاب کنیم بقاء خیار را الی زمان الفسخ چون ارکان استصحاب در او تمام است. هم می توانیم استصحاب کنیم عدم الفسخ را الى زمان انقضاء الخیار. ارکان استصحاب در او هم تمام است. ما شک داریم که آیا فسخ تا زمان انقضاء خیار محقق شد یا نشد. میگیم قبلن که فسخ محقق نشده بود، انشاء الله تا زمان انقضاء خیار هم محقق نشد. تاریخ فسخ درست است که معلومه، ساعت 7 صبح، اما همین فسخ بالاضافت الى زمان انقضاء خیار وقتی سنجیده میشه، میشه مشکوک. بالاضافت الى زمان تفصیلی مشکوک نیست. ساعت 7 صبح فسخ کردیم، قبلش فسخ نکرده بودیم، هیچ زمان شکی در بین نیست. چون نگاه به زمان تفصیلی می کنیم شک نداریم، اما بالاضافت الى زمان انقضاء الخیار وقتی لحاظ می کنیم مشکوک است. به خدا قسم من شک دارم که آیا این فسخ که دیروز محقق نشده بود تا زمان انقضاء خیار محقق شد یا نشد. شک دارم. استصحاب میگه بگو تا زمان انقضاء خیار محقق نشده بود این فصل، ولذا استصحاب بقاء الخیار الى زمان الفصل، که میخواد اثبات کنه نفوذ فصل را با استصحاب عدم الفصل الى زمان انقضاء الخیار، که میخواد بگه این فصل نافذ نیست. تعارضا تساقطا سواء کانا مجهول التاریخ ام کان احدهما معلوم التاریخ و الاخر مجهول التاریخ. بعد رجوع میکنیم به اصل حکمی که استصحاب بقاء ملکیت مشتری است للمبیع و ملکیت بایع است للثمن. نظر سوم نظر مرحوم آقای خویی است. مرحوم آقای خویی دو دوره داشت. یک دوره طرفدار همین نظر دوم بود، بعد نظرش برگشت و بر اساس این نظر سوم مشی کرد در فقه. ایشان می‌فرمود ما باید ببینیم اون استصحابی که موضوع حکم شرعی را اثبات میکنه اون استصحاب جاری است، اون استصحابی که میخواد نفی بکنه موضوع اثر شرعی و حکم شرعی را، اون استصحاب در اینجا جاری نیست. در این مثال اون استصحابی که موضوع اثر شرعی را اثبات می کند استصحاب بقاء خیار است الى زمان الفسخ، اثبات می کند نفوذ این فسخ را، این جاری است. اما استصحاب عدم فسخ الى انقضاء الخیار، او می خواهد نفی کند اثر شرعی را به نفی موضوع آن. این استصحاب دوم ابدا جاری نمی شود. در کل فقه مشی آقای خویی اینه. چرا؟ چرا؟ ایشون فرموده ببینید اینهایی که فکر می کنن استصحاب نافی موضوع مثل استصحاب عدم الفسخ فی زمان الخیار، یا به تعبیر دیگر عدم الفسخ الى زمان انقضاء الخیار، اونهایی که فکر میکنن این استصحاب جاریست، اینها اولا یک نقض مهمی بهشون میشه و اون اینه که برخلاف روایاته، و بعدن هم ایشان حل میکنه شبهه اونها رو و نکته عدم جریان استصحاب نافی موضوع را بیان میکنه. اما نقض، ایشون میگن خب صحیحه زراره فرمود که شک داری در بقاء وضوء، استصحاب کن بقاء وضوء را. این استصحاب بقاء وضوء برای نماز بود، یعنی میخواست نماز بخواند. اگر متوهم می آمد به امام صادق علیه السلام اشکال می کرد، می گفت یبن رسول الله استصحاب بقاء وضوء الى زمان صلات معارضه می کند، اینی که شما جاری کردید، با یک استصحاب دیگر و اون استصحاب عدم اتیان به صلات است فی حال الوضوء. شک دارم من که قبلا نماز در حال وضوء نخوانده بودم، شک دارم نماز در حال وضوء خواندم، نماز در حال طهارت از حدث خواندم، یا نه استصحاب میکنیم عدم اتیان به صلات فی زمان طهاره را. خب اگر بنا بود این استصحاب نافی موضوع جاری بشه، خب استصحابی که امام اجرا کرد مبتلا به معارض بود. ما نقض رو فکر میکنم دقیقتر و عمیقتر میتونیم بیان کنیم و اون صحیحه ثانیه زراره است. زراره میگه در حال نماز خون تازه ای دیدم در لباسم، نمیدانم آیا قبل از نماز لباسم نجس شده بود یا بعد از دخول در نماز. امام فرمود استصحاب کن عدم تنجس لباست را تا زمان دخول در نماز، اینجور فرمود. لعله شیء اوقع علیک، حضرت فرمود شما یقین داشتی به طهارت صوبت، ولاین بقی لک ان تنقض الیقین بالشک، استصحاب کن بقاء طهارت صوب را الى زمان دخول فالصلا. کجا بودن این آقایان طرفدار نظر دوم که قائل به تعارض الاستصحابین بودن که به امام اشکال بکنن که آقا این استصحاب شما معارض دارد؟ معارضش استصحاب عدم دخول در نماز است تا زمان تنجس این صوب. استصحاب کردید یا ابن رسول الله عدم تنجس صوب را الى زمان دخول فی الصلاة. خب این معارض است با استصحاب عدم دخول فی الصلاة الى زمان تنجس صوب. پس از استدلال امام به استصحاب میفهمیم این شبهه شبهه واهیه است. استصحاب عدم دخول فی الصلاة الى زمان تنجس صوب نفی میکند صحت این صلاة را، چون نمازی صحیح است که حین دخول فی الصلاة لباس پاک باشد. کسی که در اثناء نماز متوجه می شود لباسش نجس است، نه اون کسی که تا آخر نماز جاهل می ماند. اون کسی که در اثناء نماز عالم می شود به نجس بودن ثوبش، در صورتی نمازش صحیح است که در هنگام دخول فی الصلات لباسش پاک باشد و نجس نباشد، در اثناء نماز لباسش نجس بشود، و الا اگر در ابتداء نماز لباسش نجس بود اون نماز را باید قطع بکند و با لباس پاک از نو نماز بخواند. اما اگر در ابتداء نماز لباسش پاک بود نمازش صحیح است، همونجا یا لباس نجس را می شوید و یا آن را در می آورد، در فرضی که ساتر دیگر دارد نماز را همونطور ادامه می دهد. امام نفرمود تعارض می کنن استصحابین، این نقض آی خوی. بابا شرط صحت نماز طهارت و صوب است حین دخول فی الصلات. خب استصحاب عدم دخول فی الصلات الی زمان نجاست صوب نفی میکنه شرط صحت صلات را. چه فرق میکنه؟ اگر شما طرفدار نظر دومید، نظر دوم اینو میگه دیگه، میگه که از یک طرف استصحاب طهارت صوب الی زمان دخول فی الصلات اثبات میکنه صحت این نماز را، از طرف دیگر استصحاب عدم دخول فی الصلات الی زمان نجاست صوب نفی میکنه صحت صلات را. اینجور میگن دیگه، و این خلاف روایت. اما جواب حلی، آی خوی فرموده جواب حلی اینه که موضوع اثر مرکب است از دو جزء، یک فسخ باشد، دو خیار هم باشد. فسخ که بالوجدان هست، فسخ بالوجدان محقق شد، خیار هم الی زمان الفصل بالاستصحاب ثابت شد. ذم الوجدان الی الاصل کردیم، الفصل محرزون بالوجدان و بقاء الخیار الی زمان الفصل محرزون بالاستصحاب. موضوع هم که مرکب بود، یک جزء اش را با علم وجدانی احراز کردیم، جزء دیگر را با استصحاب، اثر مترتب می شود. این که شما بیایید استصحاب کنید عدم فسخ فی زمان الخیار را، این غفلت از این است که موضوع مرکب است. شما موضوع را بسیط گرفتید، موضوع را یک چیز می گیرید استصحاب می کنید عدم این موضوع مقید و بسیط را، استصحاب می کنید عدم فسخ فی زمان الخیار را. موضوع مرکب است، دو چیز است، یک جزء موضوع فسخ است، فسخ محرز بالوجدانه، چرا استصحاب میکنید عدم الفسخ را؟ ببینید فرمایش مرحوم آقای خوینه که موضوع وقتی مرکب بود یعنی دو جزء دارد، تحقق الفسخ و بقاء الفصل الى زمانه و بقاء الخيار الى زمان الفصل. تحقق الفصل بالوجدان است، یعنی چه استصحاب عدم الفصل؟ شما در جزء دیگر شک دارید، در بقاء الخيار الى زمان الفصل شک دارید، اون هم که استصحاب بقاء الخيار دارد. شما میایید فصل رو منظم میکنید به جزء دوم، میگید الفسخ فی زمان الخیار، و اینو یک چیز حساب میکنید، یه موضوع مقید حساب میکنید، یک چیز حساب میکنید، بعد میگید تو استصحاب میکنیم عدم الفسخ فی زمان الخیار رو. همون کاری که توهم ممکن بود بشود در صحیحه زراره که کسی بگوید من استصحاب می کنم در موارد شک در بقاء وضوء، استصحاب می کنم عدم الصلاة فی زمان الوضوء را، و به او چه میگفتیم؟ میگفتیم آقا موضوع مرکب است از دو جز، نماز بخوانی، وضو هم در زمان نماز داشته باشی. خب نماز خوانده این بیچاره، استصحاب عدم الصلات که جاری نمیشه، نماز خوانده بل وجدان، پس این جز اول مشکوک نیست، بذارید کنار. جزء دومم که بقاء الوضوء الی زمان الصلاته که استصحاب بقا داره، این نظر مرحوم آقای خویست، ولذا در فقه بر همین اساس مشی میکنه. در همین مثال خیار و شک که در فسق فی زمان الخیار او بعد انقضاء الخیار، استصحاب میکنه بقاء خیار الی زمان الفسق را بلا معارضن، حتی در جایی که تاریخ انقضاء خیار معلوم است، تاریخ فسق مجهول است، که مشهور فقط استصحاب میکردن عدم الفسق را الی زمان انقضاء الخیار، چون تاریخ فسق معلوم بود، ببخشید، چون تاریخ انقضاء خیار معلوم بود، تاریخ انقضاء خیار معلوم بود، تاریخ فسق مجهول بود، مشهور استصحاب میکردن عدم الفسق را الی زمان انقضاء الخیار. مرحوم آقای خویی میفرماد اشتباه میکنید، فسق محرز بالوجدان، شک داریم در بقای خیار الی زمان الفسق، اونم استصحاب میکنیم. اون که اشکال اول بحث بود که آقا مطرح کرد، جواب دادیم موضوع مرکب است از دو جز، موضوع مرکبه، اگر شما بگید اصل مثبته که خلاف اجماع همه علما، چون علما دیگر هم در نظر اول و دوم استصحاب رو جاری می دانستن، منتها می گفتن معارض دارد. شما امروز اصلا میگید استصحاب اصلا جاری نیست. حالا اجازه بدید، بقاء الخیار، پس شما اصلا استصحاب بقاء الخیار الی زمان الفسق اصلا میگید اصل مثبت است، یعنی حتی اگر معارض هم نداشت جاری نبود، یعنی معنای فرمایش شما این است اگر الانم شک داریم در بقای خیار، همین الان شک داریم در بقای خیار، گفتیم فسق تو، شما میگید اصل مثبته، استصحاب بقای خیار اثبات نمی کند نفوذ این فسق را، این که قابل قبول نیست، موضوع مرکب است، تحقق الفسق فی زمان و بقاء الخیار فی ذلک الزمان، موضوع مرکب. این نظر مرحوم آقای خویی است. این رو بگم، غرضم از بیان این سه نظریه این نیست که بحث تفصیلی بکنم و چرا این نظر مرحوم آقای خویی را که استاد ما مرحوم آقای تبریزی هم میپذیرفت ما قبول نداریم، بحث تفصیلیش در جای خودش. ما نظر اول رو پذیرفتیم، نظر دوم و سوم رو قبول نکردیم. فقط یک توضیحی راجع به این نظر سوم بدم بدون اینکه فعلا اشکالی به آن بکنم. مرحوم آقای خویی یک جا پذیرفته تعارض الاستصحاب را، کجا؟ خوب دقت کنید، پدر مرد، پسر هم مرد، پدر در مشرق زمین، پسر در مغرب زمین، اما تاریخ موت پدر و موت پسر مجهول است، آیا پسر زودتر مرد یا پدر نمی دانیم. اینجا اگر پسر موتش در زمان حیات پدر اثر عملی داشت برای پدر، یعنی پسری بود پولدار، حالا پولدار ولو در حد این که لباسهایی که در بدنش هست ملک شخصیشه و پدر حداقل این لباس ها رو به ارث میبره. خب اینجا تعارض میکنن استصحاب ها. چرا؟ برای اینکه استصحاب بقاء حیات پسر تا زمان موت پدر، این موضوع است برای ارث پسر. ما تلعب والاستصحاب یقول کان الابن حیا، این موضوع است برای ارث پسر. از اون طرف ما تلعبن والاستصحاب یقول کان الاب حیا، این استصحاب هم جاری است برای این که اثبات کند که این پدر از اموال پسر ارث میبرد. اینجا مرحوم آقای خویی قبول داره تعارض این دو استصحاب را. چرا؟ برای اینکه هر کدام از این دو استصحاب میخواد اثبات کنه موضوع حکم شرعی را، و چون علم اجمالی داریم به کذب احده ما تعارض میکنن. اما اگر پسر آهی در بساط ندارد، همون لباسش هم ملک همسرش هست، این پسر از غصه فقر و فلاکت مرد، پدرم مرد، خب استصحاب بقاء حیات پدر تا زمان موت این پسر چه اثر شرعی داره؟ اصلا یقین کنیم این پسر زودتر مرد، برای پدر چه اثر شرعی داره؟ آهی در بساط نداشت این پسر تا پدر از او ارث ببرن. اینجا آقای خویی میگه عقیدش اینه که دیگه استصحاب در بقاء حیات پدر الی زمان موت پسر جاری نیست، چون چه اثری داره؟ پسر مالی نداره. ولیکن استصحاب بقاء حیات پسر تا زمان موت پدر جاری میشه و پسر ارث میبره. نگید آقا استصحاب میگه پدر تا زمان موت پسر نمرده بود، تا ارث از پسر، تا ارث پسر رو من، یعنی بگیم پسر ارث نمیبرد، میگیم پدر تا زمان موت پسر نمرده بود، نه برای ارث پدر، برای محروم شدن پسر از ارث. آقای خویی میگه خب این استصحاب شد نافی، استصحاب نفی موضوع، اینو گفتم جاری نیست در این موارد. خب این نظر مرحوم آقای خویی. پس به نظر مرحوم آقای خویی در بحث ما استصحاب بقاء خیار تا زمان فسخ اثبات می کند نفوذ فسخ را بلا معارض، اما به نظر صحیح که نظر مشهور است باید تفصیل داد بین مجهوله تاریخ و معلوم تاریخ. در مجهوله تاریخ استصحاب ها تعارض می کنند، رجوع می کنیم به استصحاب بقاء ملکیت مشتری للمبیع و البایع للثمن. در مورد معلوم التاریخ هم استصحاب در اون مجهول التاریخ جاری میشه. اگر تاریخ فسخ معلوم بود، تاریخ انقضاء خیار مجهول بود، استصحاب میکنیم بقاء خیار را تا زمان فسخ و اثبات میکنیم نفوذ فسخ را. هذا تمام الکلام فی هذه المسئله، و بذالک ینتهی البحث عن خیار العیب. حالا چون چند دقیقه وقت هست، اولا بحث فردا رو مشخص کنیم. بحث فردا، ما تا حالا بحثمون از عیوب اراده بود. اراده که رکن عقد بود گاهی مبتلا می شد به عیب، اراده می شد معیوب. این رو قبلا توضیح دادیم، گفتیم گاهی تخلف وصف است، گاهی غبن است، گاهی هم مبی معیوب است، گاهی تخلف وصف است می شود خیار تخلف وصف، و این به معنای عیب اراده است. عیب اراده یعنی اراده با تمام خصوصیاتش محقق نشد. من مشتری اراده تامم این بود که جنس واجد وصف، جنس واجد وصف کمال که شرط کردم بخرم، اما وصف کمال نداشت. بی باطل نیست، عیب اراده است که قبلا توضیح دادیم خیار می آورد. خیار تخلف وصف مطرح شد، خیار تخلق، خیار غبن هم که یک نوع عیب است در اراده، چون بایع و مشتری اراده تامشان به این است که دچار غبن نشوند، اختلاف فاحش در مالیت پیدا نشود. این هم خیار غبن بود که بحث کردیم. در خیار عیب هم عرض کردیم چون اراده بایع و مشتری، اراده تامهشان بر این است که عوض و معوض صحیح باشد، معیوب بودن عوض و معوض موجب عیب اراده است به تعبیر حقوقدانهای امروز، و این موجب خیار عیب می شود که ما اینها رو بحث کردیم. اما در انتهاء بحث قبل از این که وارد ارکان دیگر عقد بشیم، چون در فقه العقود بحث خیارات نیست و لذا در کتاب فقه العقود بحثی از خیارات به شکل عام بررسی مطرح نشده، ما همینجا استطرادن یک بحث چند روزه ای رو باز میکنیم راجع به این که آیا متعاقدین ابتداءً می توانند شرط خیار بکنند در غیر مورد خیار عیب، در غیر مورد خیار غبن، در غیر مورد خیار تخلف وصف، ابتداءً بگویند به شرط الخیار. آیا این کار ممکن است؟ در بیع چندان مهم نیست، چون مسلم است جواز شرط الخیار. در سایر عقود محل بحث و نزاع است، ولذا بحث ما از فردا در این است که آیا شرط الخیار در عقود بی یا غیر بی، و همینطور در ایقاعات آیا شرط الخیار نافذ است یا نافذ نیست. این بحثی است که ان شاء الله دنبال می‌کنیم و چند روزه تمام می‌کنیم، و بعد یکی از خیارهای محل ابتلا که ممکن است مخالف مشهور باشد، خیار تأخیر در اداء ثمن. اگر مشتری اداء ثمن نکرد یا آن را دیر اداء خواست بکند، آیا بایع حق فصل دارد یا ندارد؟ این هم خیار تأخیری است که انشاءالله بحث میکنیم و بعد از آن وارد سایر ارکان عقد میشویم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.